حال مجددا به شما و سخنرانان جلسه خوش آمد میگم و از رفیق فاتح شیخ دعوت میکنم تشریف بیارن سخنرانشون شروع کنم. مرسی.
عزیزان، منم به شما خوش آمد میگم و از انجمن مارکس حکمت از رفیق کوروش تشکر میکنم که به مناسبت هفته منصور حکمت این سمینار رو ترتیب دادن و فکر میکنم برای همه دوستان عزیزی که اینجا هستن روشن هست که این سنت چقدر با ارزش و چقدر ما مدیون منصور حکمت هستیم و چقدر لازمه که منصور حکمت و نوشته هاش و آثارش و درفزوده هاش هرچی بیشتر معرفی بشه، هرچی بیشتر اشاعه پیدا بکنه. این یه سنتیه، هفته گذاشتن، ولی واقعیت اینه که به خاطر وضعیت دنیایی که هست و به خاطر پرچمی که منصور حکمت تو این دوره ظلمانی به قول مشهور برافراشته کرده، هر روز سال و شب و روز ما باید این کار رو انجام بدیم و این پرچم رو برافراشته نگه داریم. و همینجا جا داره، ما همه مدیون منصور حکمت هستیم و اینجا جا داره من از ایرج فرزاد تشکر کنم که به خاطر انجام این کار مهم و ادیتوری این اثر مهم و همچنین همه رفقایی که تلاش کردن برای اینکه این منتخب آثار به این زیبایی و به این قشنگی در بیاد، این گوشه ای از دینی که ما به منصور حکمت داشتیم دست ایرج فرزاد و دست رفقای دیگه درد نکنه. بحثی که من میخوام امروز خدمتتون عرض کنم تیترش هست انقلاب اقتصادی و لغو کار مزدی از منظر منصور حکمت، و من یک سوتیتر دیگه هم براش گذاشته بودم، یک تصویر زنده پراتیک بر یک مبنای محکم تئوریک. نمیشه به یه اثر معینی اشاره کرد. از روز اولی که منصور حکمت قدم در راه گذاشته که در واقع تمام زندگیش ادامه اون راه بود، مسئله انقلاب اقتصادی رکن اصلی تفکر او و رکن اصلی دفاع او از کمونیسم بود. ولی به تدریج از همون گام اول، شما اگه تعقیب کنید آثار منصور حکمت رو تا مراحل آخری که منصور حکمت با این مسائل سر و کار داشت و شهر میداد، شما بیشتر و بیشتر با این تصویر آشنا میشید. شما بیشتر و بیشتر از منصور حکمت میآموزید که انقلاب اقتصادی یعنی کمونیسم چیزی کمتر از انقلاب اقتصادی نیست و انقلاب اقتصادی معنی دیگه ای جز انقلاب کمونیستی نداره، جز تغییر بنیادی وضع موجود، و کمونیسم اساسا اینه و هسته اصلی مارکسیسم اینه. منتها چیزی که به عنوان درفزوده منصور حکمت در این مبحث مورد نظر من هست اینه که منصور حکمت جوانب مختلف این موضوع رو در مقاطع گوناگون شرح داده، توضیح داده، به مشکلاتش جواب داده و آخر سر یک تصویر بسیار زنده پراتیک از مسئله لغو کار مزدی داره که من فکر میکنم هر کسی که با مشکل کار مزدی آشناست، چه این که خودش به اصلاح چوب کار مزدی رو خورده باشه، چه این که دنیا رو بر این اساس، بر اساس نقد کار مزدی نگاه کنه، از این تصویری که منصور حکمت در مورد مکانیزم لغو کار مزدی میده به هیجان در میاد. هنر منصور حکمت این بود که تئوری خاکستری رو پیشه خودش نکرده بود، تئوری رو به عنوان جوابگوی معضل واقعی جامعه بهش نگاه میکرد، دانش تا آخرین حلقه پراتیکه اون تئوری رو روشن میکرد و در این مورد مخصوصا تصویرش خیلی زیبا و شورانگیزه. انقلاب اقتصادی از منظر منصور حکمت اینجا توضیحی لازم نداره، چون منصور حکمت عرض کردم از روز اولی که به عنوان یک انقلابی، به عنوان یک مخالف وضع موجود، به عنوان یک جوان متفکر و علاقمند به مارکس در همین شهر لندن شروع کرده به خوندن مارکس و خوندن کاپیتال، اونجوری که خودش در این مورد در مقاطع مختلف یادآوری کرده، با کاپیتال شروع کرده و وقتی کاپیتال رو خونده و فهمیده، باز اونجوری که خودش تعریف میکنه، سرش رو برگردونده، شوروی رو دیده و چین رو دیده به عنوان قطبهای مراکزی در دنیای معاصر خودش که اسم کمونیسم روشون بوده و فورا گفته اینجوری نیست، نمیتونه کمونیسم باشه. اگه کاپیتال هسته کمونیسمه، اگه مارکس در کاپیتال این هسته رو با وضوح کامل و از دو جنبه مهم بیان کرده، هم از جنبه اثباتی و تحلیلی و علمی و هم از جنبه سلبی و انتقادی و انقلابی روشن کرده که دنیای سرمایه‌داری چیه و بنابراین نفیش معنیش چیه، اگه مارکس این کارو کرده و اگه کاپیتال سند مهمترین سند مارکس در مورد تئوری کمونیسم، در این صورت هر کسی که این کتاب رو بخونه و بفهمه، سرش رو برگردونه، میدونه که شوروی کمونیست نیست، چین کمونیست نیست، آلبانی کمونیست نیست، کره شمالی کمونیست نیست، هیچ چیز، شاید بیشتر بردهداری باشه. و کاری که منصور حکمت کرد این بود که این مسئله رو تعقیب کرد. مارکس در زمان خودش کاری که کرد این بود که کمونیسم معاصر خودش رو به عنوان یک جنبش، یه جنبشی برای تغییر وضع موجود شناخت و مسلحش کرد به تئوری کمونیسم رو به دست این جنبش داد و این جنبش رو سعی کرد سر و سامان پیدا کنه که بتونه کارشو بکنه. و یکی از کارهای مهم مارکس این بود که نظرات مختلف راجع به کمونیسم معاصر خودشو نقد کرد، علاوه بر اینکه خود دنیای معاصر خودشو نقد کرد و نشون داد که این جامعه یک اینجوری کار میکنه و به خاطر اینکه اینجوری کار میکنه یک نیروی اجتماعی در درون این جامعه وجود داره که این جامعه رو عوض میکنه و کمونیسم هیچ چی نیست جز جنبشی که توی همین جامعه وجود داره برای تغییر همین جامعه. اون تا مسئله مارکس اینه که روشن کنه چه چیز این پدیده‌ای که وجود داره، این پدیده سرمایه‌داری چی هست، هسته اصلیش چیز، مشخصش چیز، در نتیجه معلوم باشه که تغییرش به معنی چیه. و مارکس روشن کرد که مشخصه سرمایه‌داری استثمار کار مزدیه، مشخصه سرمایه‌داری مالکیت خصوصیه. بنابراین کمونیسمی که وجود داره برای نفی این جامعه سرمایه داره عبارت از لغو کارمزدی، عبارت از نفی مالکیت خصوصی. سرمایه داری که از وجوها و کاراکترهای مهمش از خود بیگانه کردن انسانه، بنابراین کمونیسم، جنبش کمونیستی معنی نداره جز اینکه از خود بیگانگی انسان رو برداره. و با این تعریفات جنبش اجتماعی واقعی زمان خودش مارکس مسلح کرد به یک تئوری که بهش بگه که دنیایی که تو میخوای تغییر بدی مکانیزمش اینه و تعابیری که ازش میکنن حتی به اسم کمونیسم اشکالاتش اینه، برای که تو داری برای تغییر جامعه اینه. این همین کار رو منصور حکمت کرده در دوره خودش، با این تفاوت که از زمان مارکس تا زمان منصور حکمت اتفاقات تاریخی مهمی افتاده که این اتفاقات تاریخی مهم با همه جنبه های رو به پیش و رو به عقبش بالاخره به اینجا رسید که کمونیسم دوره‌ای که منصور حکمت درش پا به میدون مبارزه گذاشت رفتی به کمونیسم نداشت. در اینچه اولین کار منصور حکمت این بود که خود کمونیسم مارکس رو معرفی کنه و اینجاست که باز هسته انقلاب اقتصادی برجسته میشه. کاری که منصور حکمت کرد این بود که بگه این چیزی که به اسم کمونیسم هست کمونیسم نیست، کمونیسم بورژوایی نوعی دیگه از سرمایه‌داری و سرمایه‌داری رو عوض نکرده. شما اگه اشکالت از سرمایه‌داری این باشه که سرمایه‌داری هرج و مرج تولیده و بازاره، خب راه حلت این میشه که هرج و مرج تولید رو باید برداری، بازار رو برداری، یه چیز دیگه جانشینش بکنی، اسمش رو بذارید سوسیالیسم همون کاری که در شوروی شد. ولی اگه شما سرمایه‌داری رو استثمار کار مزدی بدونید، وقتی که شوروی سوسیالیستی نیست و کمونیستی نیست، برای اینکه این مسئله رو برطرف نکرده. کار تئوری که منصور حکمت در مورد انقلاب اقتصادی از همون روز اولی که شروع میکنه، از همون خطوط عمده‌ای که مینویسه، از اونجا روشنه که سرمایه‌داری یعنی چی و سرمایه‌داری این دوران یعنی چی، دنیای موجود چرا دو قسمتیه و این دو قسمت که قسمت پیشرفته سرمایه‌داری چجوری اداره میشه، قسمت به اصلاح تحت سلطه‌اش چجوری اداره میشه. ولی در این حال وجه مشترک تمام دنیای سرمایه‌داری استثمار کار مزدی، تولید ارزش اضافی و تصاحب ارزش اضافی و نفی این دو معنی هم. به معنی اینه که شما تولید ارزش اضافی رو متوقف کنید، استثمار کار مزدی رو متوقف کنید. خودش در بازخوانی کاپیتال منصور حکمت یادآوری میکنه، میگه شانسی که ما داشتیم این بود که 20 سال قبل از همه به سراغ کاپیتال رفتیم و کاپیتال به ما نشون داد که سرمایه‌داری یعنی چی و نفی سرمایه‌داری یعنی چی. به ما نشون داد که جنبه علمی و تحلیلی که سرمایه‌داری چجوری به وجود میاد و اساس این که سرمایه‌داری به وجود میاد اینه که یه عده انسان ناچار میشن که نیروی کار خودشون رو بفروشن و در این حال یه عده انسان دیگه هستن که مالک وسایل تولید هستن و میتونن با مالکیت وسایل تولید و با خرید نیروی کار مردمی که مجبورند نیروی کارشون رو بفروشن تولید سرمایه‌داری را بندازن، انباشت بکنن و سرمایه‌داری هیچ چیزی جز این نیست. و خیلی به این معنی خیلی ساده است فهمش و به این معنی نفیش جز این معنی نداره که تقسیم جامعه به دو طبقه ای که یه طبقه صاحب وسایل تولید باشه و بتونه دیگران رو استخدام بکنه و استثمار بکنه و یه بخش عظیمی از بشریت هیچ راهی نداشته باشه جز این که هر روز خودش رو نیروی کارش رو بفروشه، این باید خاتمه پیدا بکنه. و این در دوره‌ای که منصور حکمت پا به میدون گذاشت، این بدیهیات در دوره‌ای که منصور حکمت پا به میدون گذاشت کار سختی بود احیا کردنش، برای اینکه کل کمونیسم معاصر منصور حکمت چیز دیگه ای میگفت. رشد نیروهای مولده، گویا تاریخ عبارت از این که نیروهای مولده رشد بکنن و در نتیجه این رشد یه روزی سوسیالیسم متولد خواهد شد چجوری معلوم نیست، چه انسانهایی قرار این کار بکنن معلوم نیست، در چه پروسه قرار این کار بکنن معلوم نیست. و منصور حکمت این رو روشن کرد که انقلاب اقتصادی کار انسانه و کار اون بخشی از انسان که محرومه تو این جامعه، که مجبور هر روز بره نیروی کارشو بفروشه. و به این واقعیت نگاه کردیم، همین فقط شما داستان یه نفر آدم از این 6 میلیارد رو که هر روز مجبور نیروی کارشو بفروشه شما بیارید زیر ذره بین بذارید، معلومه که این جامعه اشکال مهمی داره. و اون وقت به خوشبختی انسان نگاه کنید میبینید این مانش، به برابری و به اصطلاح عدم تبعیض نگاه کنید میبینید این مبناش، به هر چیز این دنیا نگاه کنید میبینید این مبناش. موتور محرکه دنیای سرمایه‌داری استثمار کار مزدیه. اگه استثمار کار مزدی نباشه دولت معنی نداره. اگه به طور کلی استثمار نباشه، تئوری مارکسیستی و حکمتیستی دولت اینه، دولت وقتی به وجود میاد که بخشی از جامعه یا انسان‌ها بتونن بیشتر از نیاز خودشون تولید کنن و یه بخشی بیاد اون بخش بیشتر از نیاز آدم‌ها رو ازشون بگیره و احتیاج پیدا میکنه به دولت، به نیروی تصاحب کننده، به نیروی سرکوبگر. و دولت هیچ چیزی نیست جز وسیله‌ای برای گرفتن این مازاد تولید. و دولت سرمایه‌داری گرفتن مازاد تولید رو به صورت گرفتن ارزش اضافی سازمان میده. و در مقابل همین انسان‌هایی که استثمار میشه رو مناسبات سرمایه‌دار از خود بیگانه میکنه، همچنان که در دوره بردهداری برده فکر میکرد بردگی اون طبیعیه، در دوره سرمایه‌داری هم هر انسانی فکر میکنه هیچ قدرتی نداره در مقابل این جامعه، این جامعه مقتدره، یک غولی در مقابل شما ایستاده، نمیتونی هیچ تغییری بدی، در نتیجه مجبوری که اینو قبول کنی، به خودت قبول کنی که تو انسانی نیستی مطابق اون چیزی که هستی، به خودت قبول کنی که یه عده‌ای نون شما رو میدن در حالی که به طور واقعی شما نون اونها رو میدن، قبول کنید که شما حق ندارید در حالی که منبع حق شما هستید، قبول کنید که منبع ثروت شما نیستید گویا کسان دیگه هستن. از خود بیگانگی انسان یکی از حاصلهای جامعه سرمایه داریه که تمام ایدئولوژی حاکم در تئوریزه کردن و توجیه کردنش تلاش میکنه و تبعیض و نابرابری. جامعه که بر اساس کار مزدی میچرخه نمیتونه تبعیض و نابرابری جز مکانیزم روزمرش نباشه و اینا جز از طریق انقلاب اقتصادی و از نظر تئوری منصور حکمت نقل قولی از مارکس میاره که در واقع جوهر مارکسیزمه که بشر وارد مناسباتی میشه خارج از اراده خودش، مناسبات تولیدی و این مناسبات تولیدی در هر دوره‌ای با یک سطحی از توان تولیدی بشر انطباق داره ولی توان تولیدی بشر مرتب رو به افزایش میره و در سطحی و در دوره‌ای و از نقطه‌ای و از مقطعی توان تولیدی بشر دیگه با اون مناسبات اقتصادی یا با مناسبات تولیدی یا با مناسبات ملکی یا خیلی صریح با مالکیتی که روش سوار شده دیگه تناقض پیدا میکنه و از اون دوره به بعد دیگه انقلاب دوره ای از انقلابات اجتماعی شروع میشه. دوره بردهداری هم اینجوری بوده، دوره فئودالی هم اینجوری بوده، دوره سرمایه‌داری هم اینجوری بوده. امروز نه تنها امروز 750 ساله در جامعه سرمایه‌داری دیگه مناسبات مالکانه سرمایه‌داری با توان تولیدی بشر انطباق نداره. بشر در دوره سرمایه‌داری مرتب توان تولیدیش بالا میره و مالکیت سرمایه‌داری مرتب این رو پایین میاره و این کشمکشه که در واقع مکانیزم پیشرفت جامعه است. یعنی مکانیزم پیشرفت جامعه یعنی در واقع مکانیزم جلوگیری از پیشرفت جامعه در دنیای سرمایه‌داری. بنابراین دوری از انقلابات اجتماعی شروع میشه و انقلاب اجتماعی هیچ معنی نداره جز زیر و رو کردن مناسبات تولید. منتها این مناسبات تولیدی چجوری زیر و رو میشه؟ اون نیرویی که توی این جامعه تحت ستمه و هر روز مبارزه میکنه، مبارزه طبقاتی در تصویر چپ گویا فقط وقتیه که مردم بریزن تو خیابون، وقتیه که اعتصابات بزرگ بشه، وقتیه که جنگ بشه، اما در تصویر مارکس و در تصویر منصور حکمت مبارزه طبقاتی همیشه و همواره و شب و روز به قول مشهور گاه آشکار و گاه پنهان ادامه داشته و اونم اینه که شما وقتی مجبور میشید کار مزدی بکنید همون از روز اول، از لحظه اول، از ساعت دوم، از بریک سوم به این مسئله اعتراض دارید، تلاش میکنید ساعت کار رو کم بکنید، تلاش میکنید دستمزد رو بارا ببرید، تلاش میکنید زندگی خودتون رو از چنگ کار مزدی رها کنید، همیشه تلاش میکنید ولی نمیتونید، برای اینکه نیروهایی که مانع شما هستن از شما قوی تر هستن و شما برای اینکه نیرو رو شکست بدید باید انقلاب، باید قدرت سیاسی رو ازشون بگیرید. فقط کافی نیست که تکنولوژی پیشرفت کنه، قدرت سیاسی رو گرفتید، از اون روزی که قدرت سیاسی گرفته شد از فرداش به هر درجه ای که این قدرت تثبیت شده باشه اون وقت طبقه کارگر و حزب کمونیستی که پرچمدار انقلاب کمونیستی شروع میکنه به انقلاب اقتصادی رو اجرا کردن. نقد منصور حکمت از تجربه شوروی از پایه و اساس تئوریک انقلاب اقتصادی اونجوری که مارکس گفته و نشون دادن این که چرا در شوروی انقلاب اقتصادی نشد و چرا اینجوری شد و بنابراین نتیجه گرفتن که طبقه کارگر در هر جای قدرت رو گرفت بلا فاصله به همون درجه که بتونه اون قدرت رو تثبیت بکنه و تلاش بورژوازی رو برای متزلزل کردن اون قدرت خونسا بکنه دیگه باید شروع بکنه به اجرای برنامه انقلاب کمونیستی خودش. و اجرای برنامه انقلاب کمونیستی چیزی جز لغو کار مزدی، لغو مالکیت سرمایه دارانه، لغو پول و این مکانیزم نیست. منتها اینجاست که منصور حکمت وارد یک مخصوصا در سالهای اخیر و مخصوصا بعد از ایجاد انجمن مارکس وارد بحث‌های خیلی دقیقی میشه راجع به نحوه پراتیک کردن این مسئله، مکانیزم لغو کار مزدی چیه. و اینجاست که یک تصویر زنده‌ای به دست میده. ببینید تکنولوژی پایه انقلاب، گفتم کسب قدرت سیاسی و انقلاب بی وقفه یک پایه مهم تئوری مارکس و همچنین منصور حکمت در مورد تغییر جامعه. انقلاب بی وقفه، حالا انقلاب مداوم، انقلاب بی وقفه در تعبیری که تروتسکی داشت طور دیگه‌ای بود، ربطی به مسئله انقلاب اقتصادی نداشت. در تئوری مارکس و تئوری منصور حکمت اینه که شما قدرت سیاسی رو میگیرید نه به خاطر اینکه قدرت سیاسی رو بگیرید و دیگه هیچی، به خاطر اینکه قدرت سیاسی رو بگیرید و ادامه بدید بی وقفه به انقلاب اقتصادی. و انقلاب اقتصادی هیچی نیست جز اینکه شما کار مزدی رو لغو کنید، شما مالکیت رو لغو کنید و بازم بی وقفه بی وقفه بی وقفه هر روز اون چیزی رو که دیروز بوده نفی کنید جلو بدید. انقلاب کمونیستی یعنی نفی هر روزه اون چیزی که هست از مناسبات سرمایه داری تا بعداً سازمان دادن جامعه بر اساس تعاون آدم‌ها و بدون کار مزدی، بدون کار مزدی. و تصویری که منصور حکمت میده دو جنبه داره، یکی این که از زاویه اون کسی که کار مزدی میکنه، من و شما میریم توی کارخانه کار میکنیم، از فردای کسب قدرت سیاسی و تثبیت این قدرت سیاسی من و شما بازم میریم تو اون کارخونه کار میکنیم، ولی البته با ساعت کاری که خودمون تعیین میکنیم، با سازمانی که خودمون تعیین میکنیم و بدون وجود آقا و خانمی که مالک اون کارخونه است. کارمون نمیکنیم، تولیدمون رو میکنیم و بعد میریم خونمون. من تا وقتی میریم خونمون، اون خونمون مسکنیه که ما به عنوان حق از جامعه گرفتیم، درش پولی براش نمیدیم. راهی که طی میکنیم برای اینکه بریم سر کار و برگردیم با حمل و نقل و ترانسپورتی طی میکنیم که براش پولی نمیدیم. و این همه اینها امکان پذیره. چجوری امکان پذیره؟ به این ترتیب امکان پذیره که وقتی جامعه در دست شما بود، اولین کاری که میکنید اینه که همه نیازهای انسانها رو به عنوان حق انسانها اعلام میکنید. اگه من نیازمند این هستم که یک سرپناهی داشته باشم، این حق منه که این سرپناه رو داشته باشم. و اگه حق منه که سرپناه داشته باشم، دیگه نباید براش پولی پرداخت کنم. اگه من باید سفر بکنم، موبیلیتی داشته باشم، اینور اونور برم، خب باید داشته باشم و لازم نباشه پولی بدم. بنابراین از یه طرف شما میرید در یه جایی کار میکنید بدون اینکه اونجا مالکی وجود داشته باشه و درنش محصولی که ایجاد میکنید رو کس دیگه نمیبره، همونجا هست یا از اونجا میبرن به یک انبار عمومی. این از نظر شمایی که تولید کننده هستی. از نظر کسی هم که مصرف میکنید شما لازم نیست پولی بدید، برای اینکه مسکن حقت به معنی اینکه به سن معینی رسیدی شما حق دارید برید مسکنتون رو بخواید و دارای مسکن خودت بشید. حمل و نقل باید مجانی باشه، آموزش مجانی، طب مجانی، همه اون چیزهایی که شما مورد احتیاجتونه یا بلا فاصله همش یا به هر درجه‌ای که تکنولوژی اجازه بده همش در اختیار شما باشه. وقتی در اختیار شما باشه دیگه لازم نیست شما از کسی پول بگیرید و لازم نیست برای اینکه پول بگیرید نیروی کارتو بفروشید و لازم نیست برای مبادله کالاها پول بدید و بنابراین پولی دیگه مورد احتیاج نیست. و شما وقتی کاپیتال میخونید میبینید که پول یه پدیده ای نیست که یا از سر تجمل یا از سر اختراعات بشر، از سر نیاز مبادله است و از سر نیاز استثماره و از سر نیاز محاسبه ارزش اضافه و از سر نیاز محاسبه انباشته. وقتی همه اینها رو شما حذف کنید دیگه به پولی احتیاج نیست. و وقتی شما به عنوان انسان صاحب حق نیازهات رو بتونی برطرف کنید دیگه در همون قدم اول 80% اون چیزی که شما نیاز دارید رو از جامعه میگیرید مجانی، درنچه مجبور نیستید برید نیروی کارتون رو بفروشید. این تصویر زندگیه که منصور حکمت میده در بخصوص در جاهایی که فکوسش روی این مسئله است. و تأکید میکنه که کمونیسم مدل نیست، کمونیسم نقشه و برنامه نیست. شما نمیتونید مدل بدید، برای اینکه مدل هر مدلی برای هر سالی بدید سال بعدش کهنه میشه. شما باید اون وضعیتی رو که هست نفی کنید. و امروز مخصوصا با دیگه رشد به اصطلاح تکنولوژی الکترونیکی و رشد اینترنت، دیگه در واقع خیلی از این مسائل از نظر تکنولوژی کاملا عملیه. امروز میلیون ها سایت اینترنتی هست برای فروش، شما میتونید نیاز خودتون رو بگید، منتها مجبورید پول بدید، برای اینکه جامعه بر اساس پوله. همین مکانیزم پول رو ازش حذف کنید، اداره رو خیلی، جامعه رو خیلی ساده اداره میکنه. نیازهای خودتون رو شما مینویسید، کلیک میکنید و این نیازها یه جایی ثبت میشه و یه جایی تامین میشه و یه جایی به شما تحویل داده میشه. مثال میاره منصور حکمت، میگه لنین گفت الکتریفیکاسیون به اضافه شوراها میشه سوسیالیسم. میگه اگه اون موقع اینترنت هم وجود داشت، میگه به اضافه اینترنت. یعنی در هر مقطعی از جامعه اون سطح پیشرفت تکنولوژی به اضافه تجمع انسانهایی که با هم تعاونی کار میکنن که شوراها مظهرشه، این دوتا میشه سوسیالیسم، ولی به شرطی که دست ببره به لغو کار مزدی و دست ببره به لغو سیستمی که بر اساس پول میچرخه و بر اساس مالکیت میچرخه. وقتی اینو برطرف کردید، جامعه میتونه بدون احتیاج به اسارت مزدی انسانها اداره بشه و انسان ها آزاد بشن. و آزادی و برابری معنی دیگه ای غیر از این نداره و انقلاب کمونیستی معنی دیگه ای غیر از این نداره. و این بحث، بحث منصور حکمت مخصوصا در بحث بازخوانی کاپیتال، اونجایی که بر متد سلبی و انتقادی و انقلابی کاپیتال تاکید میکنه، بسیار بسیار بنیاد محکم تئوریکی برای این مسئله میسازه. و اونجایی در مورد مکانیزم کار مزدی، لغو کار مزدی صحبت میکنه، در یک مصاحبه با رادیو انترناسیونال به وضوح و به روشنی و در جزئیات توضیح میده که چطوری در دنیای امروز این کار عملیه و ممکنه. و فقط مشکل فقط اینه که شما قدرت رو باید از دست بورژوازی بگیرید و این کار کاریه که حزب کمونیستی پرچم دار انقلاب کمونیستی میتونه بکنه. متشکرم از شما.